سعودی روانه شده بود خبر داد. ائتلاف تحت رهبری سعودی از سال 2015 با حوثی‌های مورد حمایت ایران وارد جنگ شده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه همراه نیوشا بقراطی باشید و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنیش را اصلا از باندر منگم
کلمت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی دیجن.
خوش اومدید به یک ساعت ششم دیگه، برنامه‌ای که به روال بیش از یک دهه گذشته حدود یک ساعت تریبون آزاد در اختیار شما قرار میده تا با کارشناسان برنامه وارد گفتگو بشید. امیدوارم تا اینجا روز تعطیل خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق و ساعت بهتری پیش روتون باشه در این جمعه زمستانی همراه با ما. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. تقابل یا تعامل، چماق یا هویج، کدوم در مواجهه با جمهوری اسلامی مؤثرتره؟ برخی اعتقاد دارند که اگر غرب و جامعه جهانی با حکومت ایران تعامل داشته باشه، میتونه در حوزه‌های مثل نقض حقوق بشر، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و سیاست‌های جهانی حکومت اعمال نفوذ و اون رو وادار به عقب نشینی و اصلاح کنه. در مقابل شماری دیگه اما میگن جمهوری اسلامی تنها زبان زور و تقابل رو میفهمه و مماشات با اون نتیجه‌ای جز پروبال گرفتن بیشترش و پافشاری بر سیاستهاش نخواهد داشت. شما چه فکر میکنید؟ من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه، برنامه ساعت ششم رادیو فردا، از طریق شناسه @فردگرام هم میتونید پیامتون رو به طور صوتی از طریق تلگرام به دست همکاران من برسونید تا در این برنامه پخش بشه. در این برنامه دو میهمان داریم، آقای رضا تقی‌زاده از گلاسکو و آقای رسول نفیسی از واشنگتن، هر دو تحلیلگر سیاسی اما با دو نگاه و دیدگاه متفاوت درباره این موضوع. سلام میکنم به شما آقای تقی‌زاده عزیز و ممنونم که همراه ما اید.
وقت شما خوش. و به آقای نفیسی، میهمان شما.
آقای نفیسی عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما تشکر میکنم که دعوت من رو پذیرفتید.
سلام به دوستان عزیز و جناب تقی‌زاده، در خدمت هستم.
استعداد میکنم. اجازه بدید که بریم نظرات شنونده های رادیو فردا رو بشنویم. در ابتدا شروع میکنیم با شنوندمون از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته، خانم سحرناز.
سلام آقای بقراطی عزیز. در ارتباط با سوال امروزتون باید گفت جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی زبانی غیر از زبان زور و جبر رو متوجه نمی شود، چرا که آقای ترامپ این رو به خوبی نه تنها به ما ایرانی ها بلکه به تمام جهانی ها ثابت کرد. وقتی دست و پای این در واقع هشت پا و یا هشت سر رو در خاورمیانه توسط نیروهای نیابتیش جمع کرد با زور، جمهوری اسلامی خودش رو جمع کرد. اما این زبان زور و جبر در واقع در سیاست داخلی باعث میشه که سر خورده بشه از خارج، جمهوری اسلامی برمیگرده نیروهاشو میاره داخل ایران، شروع میکنه به اعدام، زندانی های سیاسی، سرکوب کردن، کشت و کشتارهای بسیار فجیعی که ما بیشتر میتونم بگم که مخصوصا برای مردم خوزستان که سردار سلیمانی تشریفشون آوردن توی ماهشهر و توی خوزستان چه سرکوبی در ماهشهر شد در این زمینه ها هرگز از یاد من و شما نخواهد رفت. زبان جبر در داخل هم باید استفاده بشه برای جمهوری اسلامی. متاسفانه ما به علت اینکه یک اپوزیسیون همگرا و همسوی نداریم، باعث میشه که جمهوری اسلامی وقتی در خارج بهش زور میگن بیاد داخل و مثل یک مار و مثل یک عقرب زهرش رو به افراد داخل بریزه. اگر هم زبان جبر در داخل باشد و هم جبر در خارج باشد، مطمئنن جمهوری ولایت فقیه 100% تغییر روش و تغییر رویه خواهد داد. سپاسگزار از برنامه‌تون.
سپاسگزار از شما خانم سحرناز عزیز که همراهید با ما. بشنویم یک نظر مخالف رو از محسن.
سلام خدمت آقای بقراتی. ببینید، من کاری به سیاست ایالات متحده ندارم، ولی یک طرف که ایرانه، صرف نظر از این که کی در حاکمیت باشه، کی در دولت باشه، در رأس قدرت، هر کس بخواد در مورد توان دفاعی کشور مذاکره یا مصالحه‌ای بکنه خائنه، هر کی که باشه. آخه حساب دو دو تا چهار تاست و بعد دست ما پیشرفته ترین سلاح ها را دارن، بعد ما در مورد توان دفاعی به مصالحه کنیم؟ هیچ وقت این کار نمی کنیم. بنابراین این تعامل و تقابل چماق یا حبیج منتفی میشه دیگه.
بسیار خوب. و یک نظر دیگر پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه.
با درود و عرض ادب به جناب بقراطی عزیز، مهمانان گرامی، به نظر من بر هیچ صاحب نظری امروزه پوشیده نیست که جمهوری اسلامی فقط هنگام ضعف که مجبور میشه و کوتاه میاد و بس. از قطعنامه 598 بگی تا برجام و و همینطور بوده که ما شاهد بودیم. امروز هم در کمال خوشبختانه در کمال ضعف همه جانبه هست، از جمله اقتصادی، عدم مقبولیت اجتماعی درونی و انزوا و استیصال منطقه‌ای هست که همه اینا به علت فشارهای حداکثری آمریکا جناب ترامپ بوده. حالا هم بیشک مسائل موشکی و اتمی و منطقه‌ای و شاید حقوق بشری را هم در صورت ادامه فشار حد اکثری توسط رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد پذیرفت. امیدواریم که در مسائل درونی هم که واقعا برای مردم ایران خیلی مهمه، از جمله آزادی، معیشت، بهداشت رایگان، آموزش رایگان، هم روزی برسه که انشالله ایشون مجبور بشه اجرا بکنه. امیدواریم.
ممنون از شما آقای نادر عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو تکرار میکنم: 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و @فردگرام هم شناسه ما در تلگرام. امروز صحبت میکنیم درباره این که تعامل یا تقابل کدام در مواجهه با حکومت جمهوری اسلامی ایران میتونه کارایی بیشتری داشته باشه. آقای نفیسی، اجازه بدید از شما شروع بکنم. سحرناز میگفت که شمشیر دولبه است مسئله فشار خارجی و تقابل، به نظرش در مورد سیاست های خارجی میتونه اثر بخش باشه در تعدیل سیاست های جمهوری اسلامی، اما ماحصل اون این خواهد شد که تمرکز حکومت بر کنترل داخل بخواد بشه و میتونه فشار رو بیشتر بکنه. شما نظرتون چیه؟
خب این که ارتباط مثلا ظروف مرتبطه نیست که یه طرف کمتر بشه یه طرف بیشتر بشه. جمهوری اسلامی از روز اول حلقه حلقه به دور خودش دیوارهای امنیتی ایجاد کرده و فقط نگرانیش از این است که حکومت سرنگون بشه، نظام سرنگون بشه و هیچ نگرانی دیگه نداره. بنابراین همیشه در داخل به حد کافی ذخیره برای سرکوب و تقابل با مردم و زندانی کردن داره و ما دیدیم که در چندین خیزش مهمی که در ایران به وجود اومد، به خصوص که با اهمیت ترین اون که خیزش آبان بود، دیدیم که اینها تیراندازان به اصطلاح ارتشی، شارپشوترها رو بر بام‌های خانه‌ها گذاشتن و به سر مردم شلیک می‌کردن. بنابراین وقتی که ما به این نگاه می‌کنیم، میبینیم که در داخل همیشه اینها محکم قواهای امنیتی رو نگه میدارن و اهم از اینکه در خارج چه بگذره. و از اون طرف در خارج هم یک داستان دیگه است.
یعنی به نظر شما این دوتا کاملا به هم دیگه بی ربط هستین که بخواد سیاست کشورهای دیگر در قبال جمهوری اسلامی چی باشه و جمهوری اسلامی چطور برخورد میکنه با به عنوان مثال معترضان؟
نه، من این رو نگفتم. من گفتم که خانم فرمودن که با جمع کردن بساطش در خارج از کشور فشار در داخل کشور زیاد کرده. گفتم اینجوری نیست،
میگید این معادله به این شکل نیست،
بلکه در واقع ایران هم جمهوری اسلامی همیشه حلقه حلقه به دور خودش دیوارهای امنیتی ایجاد کرده. در خارج از کشور داستان جداست. اولا من معتقد نیستم که، یعنی معتقد نیستم که، میدونم که این همچین چیزی اتفاق نیفتاده که جمهوری اسلامی جمع کرده باشه بساطشو. منتها تقابل خیلی صریح اسرائیل با نیروهای ایرانی در سوریه و اینکه هر چهار تا که یک جا جمع میشن اینا رو میزنه، یک مقداری روزگار اینها رو سخت کرده. ولی در لبنان مثلا ما میدونیم که موشک‌های نقطه زن دادن به نیروهای لبنانی، در قسمت حوثی‌ها عمان میدونیم که موشک نقطه زن دادن به اینها. بنابراین این معادلات درباره جمهوری اسلامی به این سادگی دو تا چند تا.
آقای نفیسی عزیز، برمیگردیم بیشتر از شما خواهیم شنید که از نظر شما چطور میتونیم پس تفسیر بکنیم سیاست تقابل در مقابل تعامل رو، یا به یک شکلی ترکیبی از هر دو، اونطوری که مثلا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما شاهد بودیم تا یک دوره به هر حال فشار بسیار زیادی به لحاظ تحریمی بر جمهوری اسلامی وارد کرده بود، ولی از یک جایی به بعد وارد تعامل شد، یعنی در واقع جمهوری اسلامی پای میز مذاکره رفت در نهایت و به یک شکل اون تعامل و به اصطلاح به برجام در نهایت منجر شد. اجازه بدید که نظر آقای تغیزاده رو هم جویا بشم. آقای تغیزاده، در همین مورد میخواستم نظر شما رو بپرسم. و یکی دیگه از شنونده‌های ما هم آقای محسن گفته بود اصلا این موضوعیت نداره، چون سیاست‌های مثلا استراتژی منطقه‌ای یا سازوکار تولید موشک در ایران توسط حکومت اساسا قابل مقایسه نیست. درباره اینها اگر نظرتون رو بگید ممنون میشم.
یکش آقای بغراتی، من نزدیک سرناز و نادر بودم، دست اونها رو میفشردم به خاطر نگاه عملگرایی که در مورد مسائل ایران دارن و همینطور آگاهی و اشرافی که به مسائل خارجی. این دو جوان نمونه واقعا جوانهای آگاه امروز ایران هستند که مسائل کشور رو خوب میفهمند و روابط خودشون رو با حکومتی که به اونها حاکم هست خوب تشخیص میدن. من هم باور دارم آقای بغراتی که حکومت‌های دیکتاتوری نظیر اونچه که در ایران امروز هست با شمشیر زندگی میکنن و با شمشیر میمیرن، مثل همین شعار به اصطلاح مسیحی که از قول عیسی اون رو نقل میکنن و در یکی از چهار کتاب مسیحی ها نوشته شده. جمهوری اسلامی هرگز در مقابل همکاری و همراهی عقب ننشسته، ولی در مقابل فشار همیشه کرنش کرده. تاریخ جمهوری اسلامی نشون میده در کنار همه دیکتاتوری های دیگه‌ای که مورد مثال ممکنه باشن، اونها همینطور که آقای نفیسی هم به درستی اشاره کردن، هدفشون، اولویتشون این است که در قدرت باقی بمونن به هر قیمتی، و نزدیکترین و ساده‌ترین قیمت اعمال فشار علیه مخالفانه، ندادن اجازه به همگرایی فکری است، تنوع اندیشه است.
آقای تغیزاده، همینجا اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم که از آقای نفیسی هم پرسیده بودم. به نظر شما آیا ارتباطی در این معادله وجود داره، اونطور که خانم سرناز گفت، بین فشار خارجی و تمرکز حکومت ایران بر کنترل داخل؟
بدون شک روابط خارجی در مناسبات داخلی اثر میگذاره، همونطور که تصمیمات و سیاست‌های داخلی حکومت میتونه عوارض خارجی داشته باشه. اینها رو من معتقدم که ظروف مرتبط هستند و تحولاتی که در داخل صورت میگیره میتونه حتی به تغییر نگاه و نظر در خارج بیانجامه. چطور ممکن است در یک کشوری مثلا مردم به پا بخیزن، حکومت هم علیه اونها بشوره، از همه ابزارهاش استفاده بکنه و در صورتی که سیاست‌های خارجی تصمیم به سکوت داشته باشن، به کمک مردم در داخل نیان، صدای اونها رو منعکس نکنن، اعتراض به حکومت ظالم نکنن، در مقابل اونها قرار نگیرن، این حکومت دست از رفتار خشن خودش بکشه. درسته که دیکتاتوری ها فاسد میشن، درسته دچار کهولت میشن، دچار فروپاشی میشن، ولی زمان بقای عمر اونها با داشتن شرایط مناسب داخلی و خارجی میتونه زیادتر بشه. بنابراین فشار درسی است که مردم میگیرن و کشورهای خارجی برای ضعیف کردن یک حکومت دیکتاتوری.
ممنونم از شما. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. برمیگردیم، نظر هر دوی شما رو بیشتر خواهیم شنید با جزئیات بیشتر در مورد بحث امروز. دوستان اگر تازه به ما پیوستید، صحبت میکنیم درباره این که تعامل یا تقابل کدام یک میتونه کارایی بیشتری داشته باشه وقتی که صحبت میکنیم درباره حکومت جمهوری اسلامی ایران. اجازه بدید که بشنویم از خانم فریال.
آقای بقراطی عزیز سلام. در پاسخ به سوالتون باید عرض بکنم که قطعاً تقابل نه تعامل، هیچ بحث در این موضوع به نظر من وجود نداره، به یک دلیل مهم، و اون دلیل اینه که سیاست جمهوری اسلامی چیه؟ سیاست جمهوری اسلامی اینه که دنبال بمب هسته‌ای باشه که هر کاری دلش میخواد بکنه، نه کسی بهش اعتراض بکنه، نه کسی بتونه بهش حرفی بزنه. هیچ بحثی وجود نداره که با یه همچین حکومتی که در حقیقت به مردم خودش هم رحم نمی کنه دیگه، چه برسه به مردم کشورهای دیگه. خب اصلا به نظر من تعامل شاید ابتدایی ترین راه باشه. به نظر من تقابل میتونه باعث بشه که حداقل جلوی توهم این سردارای سپاه و اینا رو بگیره، چون من نمیدونم واقعا اینا متوهمن یا خودشونو میزنن به اون راه، ولی کلا خودشون دچار یک توهم کاذب هستن و این توهم کاذبشون باعث میشه که بلند پروازی کنن. پس بنابراین شاید تعامل باعث بشه که این توهم و بلند پروازی بیشتر بشه و هر روز بخوان یه جا رو بگیرن و یه جا رو نابود بکنن و همش در همین حرفا هستن. شما دیدین تا حالا جمهوری اسلامی راجع به این که خب ما با همسایه‌هامون خیلی خوب باشیم، دوست باشیم، تعاملات داشته باشیم، خودشون که اینجوری نیستن. من معظم هیچ دلیل نداره باشون این کار بکنن، چون اینا کلا از اون مدلان که وقتی باشون تعامل میکنین ادب نمیشن، دور برمیدارن. مرسی.
ممنون از شما خانم فریال عزیز که ما صحبت میکنید. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون از ایران. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز، نظر شما چه هست؟
درود بر شما آقای نیوشاد، خسته نباشید.
درود بر شما.
به پیشگاه آقای تقی‌زاده نازنین و همه مخاطبین عزیز شما عرض ادب و احترام دارم. استاد، من برخلاف نظر دیگر عزیزانی که ابراز کردن، من هم تعامل و برای بقای یک حکومت لازم میدونم، هم تقابل و چرا که مثال ساده ای میزنم، شما اگر در منزل خودتون با همسایه خود تعامل داشته باشید، خب مسالمت آمیز زندگی خواهید کرد، ولی یک جایی همسایه شما به شما چشم داشت داره، به شما آسیب میخواد برسونه، نیاز هست، عقل حکم میکنه، منطق میگه که تقابل اینجا بایستی معنا پیدا بکنه. حالا در گسترده تر من عرض کنم عرایزمه، ببینید عزیزان، من از کف خیابان تهران با شما سخن میگم. 41 سالم هست در همین کشور نازنینم ایران زندگی میکنم و تفکرم هم ملی مذهبی است، ولی انصاف چون یک قهرمان ورزشکار پیشکسوت قدیم هستم، ورزش به من آموخته است انصاف داشته باشم. عزیزان، شنوندگان بزرگوار، اولا بزرگ بیشترین انتقادات من در داخل ایران از همه عزیزان شاهد هستم. اگر شما بگویید اندکی تلفنی به کسی بزنن که چرا چنین سخنی رو گفتن، تا به حال نشیدم. خودم انتقادهای شدیدی رو در همین تلگرام بر جناب ریاست جمهوری خودمون کردم و به شدت اگر کشور دیگه‌ای بودم 10 سال من زنده نمی‌کردم. بنابراین تو این 41 سال استاد نازنین، ببینید در شرایط فعلی ایران دارای جوانان عاقل بالغ، ما دارای تمدن هستیم، به شدت با آمریکا با تعامل خواهیم رفت جلو، برای حفظ منافع کشورمون. چرا در گذشته با تقابل داشتیم؟ متاسفانه ریاست محترم اسبق جمهوری ایالات متحده آمریکا شمشیر از رو بست برای ما پارسی زبانان. بدیهیست که در مقابل تهاجم باید حالت دفاعی گرفت.
بسیار خوب، فهم کنم که آقای
برای که تصدی اوقات شما نشم به ذرس قاطع یا کمال اطمینان عرض میکنم در مکتب تمام دولت مردان ما بمب اتم حرامه. به شدت به شما اطمینان میدم که ایران هرگز به دنبال بمب اتم نخواهد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حمید عزیز که با ما صحبت کردید درباره بحث امروز. فقط یک نکته‌ای که شما گفتید به خاطر اینکه به لحاظ خبری فکر می‌کنم که باید تصحیح بشه، اون همین هست که در هر کشور دیگری اگر که انتقاداتی مطرح می‌کردید می‌رفتید زندان به مدت 10 سال و بگیم که در اکثر کشورهای جهان یک همچین اتفاقی نمی‌افته و جمهوری اسلامی ایران در فهرستی که به اصطلاح مؤسسات و دیدبانهای حقوق بشر درباره حقوق بشر و آزادی بیان منتشر میکنند در پایین ترین رده های این لیست قرار داره. اما درباره نکاتتون اجازه میدم که کارشناسان برنامه در ادامه صحبت بکنند. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو بشنویم از آقای جمیل که از طریق تلگرام با ما در میان گذاشته.
با درود خدمت های بغلاتی و دیگر همکاران و مهمانانشون. به دو دلیل معتقدم که با جمهوری اسلامی فقط بایستی با زبان زور و تقابل صحبت کرد. اول اینکه اگر بپذیریم جمهوری اسلامی ایدئولوژی اسلامی خوش و به عنوان یک باور و اعتقاد دنبال میکنه، بایستی گفت کشورهایی که دارای زیربنای فکری و فرهنگی و باورهای اعتقادی اون هم از نوع مذهبی هستند، جهان رو بر اساس خیر و شر تقسیم میکنن که خودشون رو جهان خیر در نظر گرفته و به هیچ وجه به دنبال سازش و آشتی با بخش دیگر جهان یعنی جهان شر ندارن. و ما اگر بپذیریم جمهوری اسلامی ایدئولوژی اسلامی خودش رو به عنوان یک ابزار در خدمت سیاست‌های حاکم بر نظام در نظر گرفته، بازم بایستی گفت که جمهوری اسلامی از بد به پیروزی تا به امروز آنچنان سیاست‌های خودش رو بر اساس دشمنی پایان ناپذیر با اسرائیل و ایالات متحده بنا گذاشته که اگر هم بخواد روزی از این سیاست ابزارگونه خودش کوتاه بیاد و تابو شکنی کنه، براش در حکم یک شکست تلقی میشه. اما دلیل دوم برای تعقیب سیاست تقابل با جمهوری اسلامی در اینه که ما در این 40 سال کجا جمهوری اسلامی دیدیم به سمت غرب و سیاست‌های تنش‌زدایی حرکت کنه که این دفعه بخواد در این جهت حرکتی داشته باشه. نظامی که 40 سال سیاست داخلی و خارجی خودش رو بر اساس النصر به رعب بنا نموده، نظامی که در این 40 سال جز شعار مرگ بر این و اون سر نداده و جز آتش زدن پرچم کشورها و اقدامات تروریستی و ایجاد رعب وحشت و عدم پایبندی به مقررات بین مللی کاری نکرده، خیلی ساده لوحانه است که بخوایم به چنین رژیمی اعتماد کنیم و سیاست تعامل با این رژیم رو در پیش بگیریم. با تشکر.
با تشکر از شما. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. و پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان برنامه، یک نظر دیگر رو هم بشنویم. نظر فرهاد رو میشنویم که بیشتر همراستا با نظر حمید هست و با جمیل مخالفه.
با درود خدمت شما آقای بغراتی و همکاران محترمتون، فراد هستم. والا اون چیزی که مسلماً بهتره بدون تردید بدون شک تعامل و گفتگوه، اصلا شکی درش نیست، چون به هر حال آخر هر درگیری هم باز مذاکره و تعامل و گفتگوه، بارها و بارها ثابت شده. این همه جنگ در طول تاریخ بوده، این همه ویرانی بوده، آخرش هم نشستن مذاکره کردن. تو همین 4 سالی که آقای ترامپ نهایت فشار رو گذاشت، تحریم رو گذاشت، تنش رو گذاشت، قاسم سلیمانی رو کشت و پایگاه عین اسد موشک خورد، نمیدونم گلوبال هاک سقوط کرد، یعنی باز ده هوایی زدنش، و بعد پالایشگاه آرامکو رو در عربستان زدن که میلیاردها دلار خسارت خورد، یعنی به هر حال با همه این تنش ها و فشار ها و تحریم ها و مشکلات باز هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی باز هم همه چیز سر جای خودش مثل امروز اوله.
ممنون از شما آقای فرهاد و سایر شنونده هایی که با ما صحبت میکنید، که ما رو میشنوید و در این برنامه حضور پیدا میکنید. آقای نفیسی عزیز، نظرات خیلی متفاوت بود. تعامل رو فریال فکر میکرد که برای جلوگیری از ماجراجویی ها و بلند پروازی ها، به تعبیر ایشون بلند پروازی های جمهوری اسلامی کارایی نداره. حمید در واقع چیزی میشه گفت تلفیق و تزویج تقابل و تعامل رو در ذهن داشت، و از اون طرف آقای فرهاد هم که نظرش مشخص بود طرفدار تعامل، آقای جمیل طرفدار تقابل. بخوایم باز هم بپردازیم و کمی با جزئیات بیشتر بهش نگاه بکنیم، نظر شما در مورد مجموعه نظراتی که تا اینجا از طرف شنونده ها مطرح شد چیه؟
این مجموعه نشون میده که یک ثنویتی در نظر هموطنانه که یا این یا اون، ولی دیپلماسی اینجور نیست. دیپلماسی عبارت از این است که هر کدوم از این ابزارها رو در موقع خودش و با هدف معین دولت‌ها به کار بگیرن. بنابراین یک زمانی لازمه که فشار بیشتر باشه، یک مقداری یک زمانی هم لازمه که بحث و معامله باشه، و ما باید فقط به نتیجه این چیزها نگاه کنیم، نه علاوه احساساتی. مثلا الان درصد بزرگی از مردم ایران خیلی خوشحالند که خوشحال بودند که ترامپ اینقدر فشار وارد میکنه به جمهوری اسلامی، و خوشحال بودند، گفت حتی اگر که ما هم از بین بریم بذار اینا هم از بین برن. و اینو من بارها و بارها شنیده بودم، و این احساس عمومی بود به خاطر نفرت عمومی که نسبت به سیاست استبدادی این و آز وجود داره در ایران. بنابراین این کاملا قابل فهمه، منتها باید دید که نتیجهش چیست، نتیجه این سیاست چیست، هم لحاظ داخلی و هم لحاظ خارجی. در دوره 4 ساله دونالد ترامپ ما دیدیم که فشار حداکثری اعمال شد، و آقای مک پومپیو هم یک قطعنامه، یک پیشنهاد، یک به اصطلاح پیشنویس 12 ماده‌ای داد که ایران باید همه اینا رو اعمال بکنه تا اینها بتونن با هم صحبت بکنن، و هیچ نوع عکس العمل مثبتی از لحاظ امریکا پیش بینی نشده بود، همه از لحاظ جمهوری اسلامی بود. و ما دیدیم که به نتیجه نرسید. اتفاقا در این دوره 4 ساله اگر برآورد خساراتی که به آمریکا، به عربستان، به منطقه شده بکنیم، متوجه میشیم که اتفاقا بیشتر شده، کمتر نشده در این دوره فشارهای زیاد. در داخل هم همینجور، ما ببینیم که این فشارهای زیاد جمهوری اسلامی همیشه فشارها رو با کمال جسارت منتقل کرده به مردم ایران و از جیب اینها هزینه کرده. یعنی تمام خرجایی که میکنه در خارج از کشور برای حوثی ها، برای حماس، برای حزب الله، برای تمام گروه های تروریستی تو منطقه، تمام اینها رو در واقع کماکان میکنه. حالا ممکنه قدری کمتر، قدری بیشتر، ولی همین مخارج رو میکنه. بنابراین باید دقت کنیم این دوره حد اکثر فشار هم به جای این که جمهوری اسلامی رو قدری رام کنه، وحشیتر کرد. بنابراین یک سیاست هوشمندانه هم تعامل و هم فشار که به نظرم میرسه که این دولت جدید در همچه روندی قرار گرفته در آمریکا، شاید بتونه تا حدی کارساز.
ممنونم از شما. بله بله، برمیگردیم به شما صحبت میکنیم در بخش بعدی همین برنامه، درباره تلفیق این دو با هم صحبت خواهیم کردیم که چطور هم تعامل و هم فشار میتونه پاسخگو باشه، و اینکه احتمالاً چه چشم‌اندازی رو پیش رو خواهیم داشت. آقای تغیزاده، نظر شما چه هست؟
اگر در سیاست ضرورت مسئله هویج و چماق جای مشخصی برای خودش پیدا کرده، به این علته که
آقای تغیزاده ازتون عذرخواهی میکنم، ببخشید، اگر میشه در مورد این سیاست چماق و هویج بخوایم در بخش بعدی صحبت بکنیم، و اینجا میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد اینکه این فشار حد اکثری تا کجا نتیجه بخش بوده نبوده. آیا با نظرات آقای نفیسی شما موافق هستید که این فشار حد اکثری 4 سال گذشته و به طور مشخص و بیشتر میتونیم بگیم 2 سال 2 سال نیم گذشته، نتیجهش بیشتر ضرر بوده در منطقه و برای ایران، یا اینکه نه به نظر شما باعث شده که کارایی داشته باشه در راستای محدودسازی تحرکاتی که از طرف جمهوری اسلامی در منطقه صورت میگیره؟
خیر، من با نظر آقای نفیسی موافق نیستم، چنان که با نظر حمید و فرهاد شنوندگان شما موافق نیستم که به نوعی در پوشیدگی حامی نظرات دولت بود. اتفاقا
همینجاست جایی که باید ما کاربرد چماق یا هویج رو کنار هم بگذاریم. اون چی که ترامپ به کار برد بالا بردن چماق بود و در رو باز گذاشته بود برای اینکه اگر حکومت امکان تغییر براش وجود داشت، که من این امکان رو نمیبینم، با قبول اون شرایط وارد معامله بشه. و جمهوری اسلامی از ترامپ متنفر بود به این علت که او رو دشمن میدید و او میدید که در پشت چماق فروپاشی او نهفته است. خیر، امکان نداره که با یک حکومت شما هم تقابل و هم تعامل داشته باشید، اون حکومت دیکتاتوری باشه و تصور بکنید که با دادن امکان تعامل شما میتونید دیکتاتوری رو اصلاح بکنید و او رو با خواسته های مردم همراه بکنید. فرهاد میگفت که کشور ما وقتی در خطر قرار میگیره بایستی که در مقابل این خطر ما دفاع بکنیم، از خودمون مقابله بکنیم. ولی کشوری که او ازش یاد میکرد، منافع و مسالهش با مسالهی که دولت و مردم دارن در یک دیکتاتوری فرق میکنه و این وضعیتیست که امروز در ایران جاریست. حکومتی که آقای نفیسی هم قبول میکنه که به هر قیمتی میخواد در قدرت بمونه و این قیمت ضعیفتر کردن مردم، سرکوب مردم، کشتار مردم، برگبار بستن مردم، اونطور که سحرناز هم به زبون آورد، این حکومت برای منافع مردم ارزش قائل نیست. این حکومت به هر قیمتی فقط میخواد در قدرت باقی باشه. حالا دادن امتیاز، تعامل با این حکومت، یعنی امتداد طول ماندگاری این حکومت در قدرت، در حالی که اگر چماق رو بزرگتر کردید که به هر حال ناگزیره به ضعیف شدن حکومت می انجامه، البته به ضعف مردم هم می انجامه، ولی مردمی که وسیله‌ای برای نجات خودشون از این حکومت ندارن، این گزینه رو هم بهش راضی هستن. یعنی ما رو هم ضعیف کنید، ما رو هم بزنید به این شرط که بتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده گرامی. برمیگردیم با همین بحث رو با شما ادامه خواهیم داد. همونطور که گفتم در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره این که حالا چطور امکان به کارگیری هر دو استراتژی میتونه از طرف کشورهای دیگه خصوصا ایالات متحده وجود داشته باشه و نتیجهش چه خواهد بود، با توجه به تاریخی که پشت سر گذاشتیم میتونیم چه حدسی بزنیم درباره اون چه که پیش رو خواهیم داشت. اجازه بدید که بشنویم از تلگرام نظری که از شنوندگان رادیو فردا رو.
سلام. در این 42 سال فراز و نشیب های زیادی بین روابط حکومت ایران با کشورهای غربی وجود داشته و امریکا، من فکر میکنم که اینها قبلا تجربه شده، هم روابط پر از تحریم و پر از تنش و هم روابط مماشات آمیز و قرارداد و مذاکره و این موارد. تنها چیزی که فکر میکنم باعث شد الان دوباره همچین سوالی مطرح بشه این هستش که اون موارد جواب نداده و تنها چیزی که فکر میکنم تا حالا جواب داده همین فشار حد اکثری و تحریم های شدید حکومت بوده و فکر میکنم اگر این وضعیت با شدت بیشتری ادامه پیدا میکرد و ادامه پیدا کنه، امید میتونیم داشته باشیم که تغییرات عمده‌ای رو در زمان کوتاهی داشته باشیم.
ممنون از شما که همراهی میکنید ما رو. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای بابک رو خط ارتباطی مستقیم رادیو فرداست و همراه برنامه ساعت ششم هستید. آقای بابک عزیز شما چی فکر میکنید؟
با درود به شما جان، با صدای من میاد؟
بله صدای شما رو میشنویم.
با درود به مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی. من از ابتدا برنامه متوجه نبودم متاسفانه، بنابراین فکر میکنم که شما منظورتون از تقابل بدون خشونت از سیاست
منظور بله فشار به عنوان مثال فشارهایی که در دوره ترامپ یا در دوره اوباما هم البته در نیمه های دوره اوباما شاهدش بودیم. بله
دقیقا. نه من اعتقاد دارم که با تجربه‌ای که ما در این 42 سال از جمهوری اسلامی داریم هیچ شکی نیست که تقابل راه درست است. منطقه تقابل شکل مختلفی داره تو رابطه با کشورهای خارجی که ایالات متحده در صدر اون هست. شاید تمرکز بر روی قوانین حقوق بشر و فشار به جامعه سیاسی ایران به جمهوری اسلامی تو رابطه با رعایت اون و تمرکز بیشتر روی اون تا بیشتر مسائل دیگه، این میتونه فشار خیلی موثری باشه. ولی در داخل ایران هم همین هست. در داخل ایران تمرکز باید روی تقابل باشه، با مبارزات مدنی، با تمرکز روی آشتی ملی. یعنی در نهایت شما تمام این فاکتورها که به هم متصل بشه، فشار خارجی بر حسب قوانین حقوق بشر، رعایت قوانین حقوق بشر در داخل، با تمرکز بر مبارزات مردم به شکل صلح‌آمیز، که البته خیلی ها در این مورد صحبت میکنن که دفاع مشروع باید وجود داشته باشه، که من موافقم، ولی دفاع مشروع بدون خشونت، نه اینکه شما اسلحه بردارید، چون این چیزی هست که حکومت میخواد و در نهایت با آشتی ملی، ریزش داخل حکومت و شاید در نتیجه تمام این فاکتور دست به دست هم بتونه کمک کنه که شاید به نتیجه برسه.
ممنونم از شما آقای بابک گرامی که همراهی کردید ما. شما تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. بریم نظر مخالفی گوش بدیم از کوروش.
درود بر شما. به نظر من جمهوری اسلامی بر پای تحصر شکل گرفته، همون تحصری که در عراق و افغانستان هم وجود داشت و یک برخورد نظامی و یا همون تقابل سخت غرب با این دو کشور منجر به نابودی اون دو نشد و حتی گروه‌های رادیکال‌تری مثل داعش و القاعده رو پدید آورد. به نظر من جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست. ما نگاه میکنیم به ماحصل سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی که منجر به روی کار اومدن هرچی بیشتر تندروها شد. چرا تندروها با برجام مخالفند؟ چون برجام و تعامل و گفتگو و مذاکره منجر میشه به از بین رفتن تدریجی تحجری که شیشه عمر جمهوری اسلامی هست و به نظر من تعامل غرب میتونه راه‌های ریشه‌کنی تحجر در ایران رو بیشتر باز کنه.
و صحبت فرید رو هم داشته باشیم، او هم نظرش با کوروش مخالفه.
سلام میکنم نیوشا و فردایی ها. من اجازه بدین به جای جمهوری اسلامی، چون کمی آرام میاد کلمه جمهوری به کار ببرم، اسمش حکومت اسلامی یا حکومت ولایت فقیه میذارم و میخوام این سوال تو نیوشا از یک کمی حالا شخصی ترش بکنم، چون ما در مورد علی خامنه‌ای باید صحبت بکنیم. در واقع همه به قول حالا تو جمهوری اسلامی یا حکومت ولایت فقیه یا اسلامی خلاص شده در علی خامنه‌ای، حالا روحانی و ظریف و بقیه اینا حالا در واقع ویترین هست. با توجه به شخصیت و خلق‌خویی که علی خامنه‌ای داره، شخصیتی بسیار متکبر، کینه‌جو و انتقام‌جویی داره و به هیچ وجه این موجود زبان دیپلماسی و محترمانه و متمدنانه رو درک نمی‌کنه و باید یک چماق گاهی بالا سرش باشه. تجربه نشون داده که علی خامنه‌ای اگر واقعا تحت فشار باشه، میاد حالا یک جمله، یک عبارتی رو اختراع می‌کنه مثل نرمش قهرمانانه، که میاد حالا امتیازهایی رو میده که البته متأسفانه این امتیازها امتیازهای در سطح بین‌المللی هست. حالا مثلا فعالیت هسته‌ایش کمتر بشه یا مثلا چه میدونم ممکنه فعالیت موشکیش محدودتر کنه شاید، اما در زمینه داخلی امتیازی نمیده و نخواهد داد.
ممنون از شما آقای فرید عزیز که همراه برنامه هستید. @فردگرام شناسه ما هست و میخوایم صحبت بکنیم همونطور که گفتیم در ادامه درباره این که همراهی تقابل و تعامل چطور میتونه جواب بده و آیا میتونه نتیجه بخش باشه یا خیر. در همین باره آرش صحبت کرده، با ما صحبتشو گوش میده.
دوستان سلام، خسته نباشید. به رادیو وزین فردا، به نظر من دو قطبی کردن مسئله آریانه مسئله غلطیه. جمهوری اسلامی در پاره از موارد خار شده، ولی در نظر بگیرید که ما فرماندهان جنگ و انسانهای سلحشور بسیاری داریم. یک روالی که محدود بکنه ولی اجازه زیستن رو هم از مردمان و انسانهای برگزیده جامعه نگیره به نظر منطقی تره.
در صحبت‌های آزاده رو هم میشنویم، او هم درباره همین قضیه صحبت کرده.
والا ما که تقابلی تا به حال تو این 40 سال واقعا ندیدیم. من خودم شخصا مخالف نه تقابلم نه تعامل، نه سیاه نه سفید، خاکستری هم وجود داره. چیزی که مسلم هستش اینه که دنیا هیچ تو این 40 ساله 42 ساله هیچ موفقیتی راجع به حکومت ایران پیدا نکرده و ما میبینیم که دخالت ایران در منطقه و وضع وحشتناک حقوق بشر و اقتصادی در ایران بدتر و بدتر شده. به نظر من باید عملکردش و دنیا یه مقداری عوض بکنه. من برای مثال میخوام گروگانگیری رو بگم که انسانها رو گروگان میگیرن و تا کشتی و دائما دنیا در حال تعامله. یه روزی باید برسه که با عملکرد قوی و راسخ به این گروگانگیری پایان بدن.
صحبت خانم آزاده بود. پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه، یک نظر دیگر رو هم باز هم در همین حوزه گوش میدیم و بعد کارشناسانمون رو خواهیم داشت.
با سلام، در مورد سوالی که تو برنامه ساعت 6 مطرح شده، ببینید کلا به نظر من ما قدرت‌های خارجی و تعامل و تقابل و اینا رو همه رو عبور کردیم، همونطور که استاتر و اصولگرا رو عبور کردیم. ببینید، من نمیخوام البته فشار خارجی رو انکار بکنم، چه بسا که در خیلی از موارد عقب نشسته بخاطر همین قضیه، ولی اگر ما میخوایم اتفاقای اساسی بیفته، نتیجه درست حسابی بگیریم، فقط در داخل هست خودمون میتونیم که برای خودمون کاری بکنیم. خودمون هستیم، فقط این ما هستیم که میتونیم برای خودمون، هیچ کس به اندازه ما دلش برای ما نمیسوزه. و واقعیت این هست، این تصور باطل رو ما نباید داشته باشیم در مورد قدرت‌های خارجی منتظر دیگران بمونیم. ما خودمون، هیچ کس به اندازه خودمون نمیتونه برای خودمون کاری بکنه.
بسیار خوب صحبت‌ها رو شنیدیم آقای نفیسی. همونطوری که گوش کردید نظرت متفاوت بود. دو تا نظر آخری که شنیدیم بیشتر درباره همین سیاست چماق و هویج بود و البته شنونده آخرمون هم که درباره اراده ملت خود ایران صحبت می‌کرد. اگر میشه درباره تلفیق این دو تا سیاست با هم دیگه صحبت بکنیم.
جمهوری اسلامی معذرت می‌خوام، جمهوری اسلامی از روز اول سیاست‌های خودش رو با سیاست‌های خارجی تطبیق داده، بدین معنا که می‌خواد ثابت کنه که در مقابل فشار کوتاه نمیاد و ضمناً می‌خواد به متحدین خودش در منطقه، این تندروهای شیعه و غیره، ثابت کنه که متحد دائمی اوناست و در مقابل این مسئله، در مقابل این وضعیت میخواد یه حالت قهرمانی به خودش بگیره و برای اینکه این موضوع رو پیاده بکنه از کیسه مردم ایران خرج میکنه، البته همجور که گفتم. و یکی از شنوندگان بسیار خردمند شما، فکر کنم که فرید بود، که اشاره کرد که به شخصیت آقای خامنه‌ای به عنوان عامل اصلی تمام این وضعیت نکبتبار، به نظرم حرف بسیار اساسی بود و باید وقتی که ما صحبت ایران رو میکنیم، اصلا نظامی وجود نداره، یعنی شما قانون اساسی رو بخونید تمام سرنخ ها نهایتا میاد به دست آقای خامنه‌ای. بنابراین ما باید بگیم که خب با این آقای خامنه‌ای باید چه کار کرد، در واقع اگر میخواید بگیم با ایران باید چه کار کرد، با این آقای خامنه‌ای باید چه کار کرد که با این حالت که تقریبا ثابت هم بوده از اول تا به حال که هیچ اعتنایی به مردم نداره، هیچ اعتنایی به توسعه اقتصاد و بهتر شدن آبروی مردم و کشور در جهان نداره، هیچ اعتنایی نداره به اینکه اصلا اطلاعی نداره، در واقع ایشون خب تحصیلاتی نداره، متوجه نیست که چجوری باید اصلا یک کشور اداره کرد. بنابراین یک راه پیدا کرده و اون این است که یک تفسیری از اسلام بده و همه چیز رو به این منتقل بکنه و تمام. حالا برای این که ببینیم که یک تلفیقی از مسئله به صلاح تقابل و هم به صلاح تعامل باشه، باید چه کاری بنازم، به خصوص در سیاست خارجی. در سیاست خارجی مشخصه که جمهوری اسلامی همیشه در مقابل زور پاسخ داده، درست، یعنی قطعنامه معروف 598 امضا نمیشد مگر اینکه زمانی که رفتن و به آقای خامنه‌ای گفتن، که به آقای خمینی گفتن که آقا سربازا نمیجنگن، سربازا فرار میکنن از جبهه.
آقای نفیسی، میشه یه مقداری فقط فشرده تر بفرمایید نظرتون؟
معذرت میخوام، الان من فشرده. بنابراین یک وضعیت که بخوام بگیم تعامل و غیره در سیاست خارجی، همونجوری که گفتم، راه حلش این است که یه راه حل اول فکر نمی‌کنم ساده باشه، نباید بگم راه حل ساده وجود نداره، ولی باید با ظرافت وضعیتی که الان وجود داره، یعنی این که یک فردی که کشورش حاضره قربانی کنه در راه همیال خودش و یک جهانی که از این متنفر زمنان و کشور خودش و یک وضعیتی که در 4 سال فشار حد اکثری همیشون جواب نداده، باید بر اساس اینها بشینه و حساب. و حقوق بشر رو که یکی از آقایین گفت، آقای بابک گفت، به نظرم متاسفانه حقوق بشر در آخر تمامی مسائل قرار میگیره و اون مبارزات مدنی که گفت آقای بابک بسیار اساسی است. اصلا مسئله اونه و متاسفانه بعضی از این فشارهای حد اکثری اینا کمر طبقه متوسط ایران رو که میتونه همچین مبارزات مدنی بکنه، این کمر اینها رو میشکنه. این واقعیت.
ممنونم از شما آقای نفیسی. شما چه فکر میکنید آقای تغزده؟ شما درباره سیاست چماق هویج یا در همون تلفیق تقابل و تعامل چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که آقای نفیسی دوست راه دور من همیشه سعی میکنه اسلامی به نوعی دور بکنه و مثل گربه مرتضی علی با چهار دست و پای تعامل زمین بنشینه و این چیزی نیست که واقعا مشکل مردم رو حل بکنه. مردم با یک دیکتاتوری روبرو هستن در ایران که دیکتاتوری روزخانه هاست در قرن 21. هر نوع تعاملی با این حکومت، با این رهبر جمهوری اسلامی تنها منجر میشه به ادامه عمر این حکومت. ما در مملکت رهبری داریم که یک سال و نیم پیش اعتراف میکنه که من حتی از قیمت بنزین سر در نمیارم، کارشناس اینجا نیستم، ولی دو هفته بعد جون مردم رو به گروگان میگیره و میگه واکسن اروپایی و آمریکایی نخریدی، نشون میده عمق بلاهت دیکتاتوری رو که کشور 85 میلیونی رو داره اداره میکنه با زور. این همین رهبری است که 30 سال پیش اعلام میکنه باید خون گریست بر جامعه اسلامی که احتمال رهبر شدن من در اون باشه، ولی حالا خودش رو رهبر بلا منازع ایران معرفی میکنه. مردم ایران حالا با استفاده از امکاناتی که جامعه جهانی متحول در اختیارشون گذاشته، اگر نمیتونن این فشار رو مستقیم به حکومت وارد بکنن، ثابت میتونن این فشار رو بیارن با علم به این که، و شنوندگان شما به اون به خوبی اشاره کردن، این حکومت تنها در مقابل فشار کرنش خواهد کرد و نه چیز دیگری. این فشار رو مردم ایران میتونن به خارج منتقل بکنن. اگر امروز آقای بایدن یک کسی رو به اسم آقای رابرت مالی نامزد میکنه که امور ایران رو اداره بکنه و او مخالف خیلی از اقدامات دولت گذشته است، مخالف اعمال فشار به جمهوری اسلامی هست، دولت بایدن رو با نظرات و افکار خودشون وادار به تغییر رویه بکنن. تغییر رویه که ما میبینیم اسرائیل در ارتباط با منافع غیر مستقیم خودش نسبت به اون واکنش نشون میده، نماینده به واشنگتن میفرسته تا دولت بایدن بر سر ایران مذاکره با جمهوری اسلامی نکنه و اسرائیل و منافع اونو تحت شعاع قرار نده. ما به این مسائل به عنوان مردم ایران به مراتب نزدیکتریم. بنابراین اگر نمیتونیم با حکومت خشن و دست به اسلحه روبرو بشیم و با او نبرد داخل خیابون بکنیم که درست هم شاید نیست، میتونیم این فشار رو به کشورهای اروپایی وارد بکنیم، میتونیم این افکار رو به کشور آمریکا وادار بکنیم و به اونها نشون میدیم اگر واقعا بایدن در افکار عمومی مردم ایران، آقای ترامپ در افکار عمومی مردم ایران مورد اقبال قرار گرفته، دلیلش این است که در مقابل این حکومت ایستاده.
ممنونم از شما. حالت من بعد این نکته اینجا توضیح بدم که رابرت مالی هنوز مشخص نیست و گزارش های منتشر شده و اولین گزارشش هم در نشریات اسرائیلی منتشر شده بود که حاکی از این بود که احتمالاً بایدن فکر میکنه به اینکه رابرت مالی رو بخواد به عنوان مسئول میز ایران معرفی بکنه در وزارت خارجه. این هنوز رسمی نیست. آقای نفیسی، از اونجا که به طور مستقیم آقای تغیزاده درباره شما اظهار نظری کردن، من میخوام به شما 30 ثانیه وقت بدم اگر پاسخی دارید.
خیلی متشکرم آقای تغیزاده. متاسفانه رعایت ادب رو نمیکنه در این مذاکرات و دیبیت های رادیویی و تلویزیونی و نه تنها من، دیگران را هم با اسم و چیزهای مسخره و اینها عنوان میکنه و هم هر کسی که باش توافق نداشته باشه که ایشون معلوم جهتگیری سیاسی چیست. اصلا ایشون یک فرد به اصطلاح ناظر بیطرف نیست، یک فردی است با تمایلات مشخص سیاسی و از اون دید هم نگاه میکنه. بنابراین همیشه توهین میکنه به دیگران و این کار قشنگی نیست.
ممنونم از شما آقای تغیزاده. در انتهای برنامه برای هر دوی شما آقای نفیسی و آقای تغیزاده وقت خواهیم داشت. در اینجا میخواستم خیلی سریع بریم باز هم دو سه نفر دیگه از شنونده‌ها رو در دقایق کوتاه پایانی بشنویم و برای هر کدوم شما یک دقیقه در پایان وقت خواهیم داشت. آرمان رو بشنویم.
با سلام رادیو فردا، در مورد این که فرموده بودین در مورد شما و هویج، جمهوری اسلامی فقط زبان خودش رو متوجه میشه و اون افکاری که خودش داره اونا رو داره به پیش میبره. جنگ ستیزی، تروریست پروری، پول ایران رو هزینه کردن تو کشورهای دیگه، همین جوری که الان دارین میبینین. اینه که اگر ادامه داشته باشه به همین شکل، ایران چیزی ازش باقی نمیمونه. یعنی خواسته این آخونده همینه. اگر این کشورهای خارجی مدارا کنن با جمهوری اسلامی و بیفتن تو معامله، هم برای خودشون بد میشه این کاری که دارن میکنن، هم برای این مردم ایران که تو این 40 ساله دارید میبینین دیگه چه به سر این مردم اومده، روز به روزم بدتر.
بسیار خوب، ممنونم. از آقای آرمان بشنویم، از آقای صفدر که مخالف آرمان هست.
با عرض سلام خسته باشید خدمت نوشا خانم. باید عرض کنم که حکومت جمهوری اسلامی قریب به 42 سال حاکم شده بر کشور ما و قریب به 42 سال مملکت داری میکنه در چارچوب نظامات بین الملل، و این کلمه چماق یا هویج، تقابل یا تعامل، اصلا اینا در قاموس نظامات بین الملل وجود نداره. که من همینجا عرض میکنم کشورهای غربی نه تنها، که تمام جهان باید بدانن در نظامات بین الملل چیزی جز تعامل و مسیری جز سازندگی برای جوامع بشری وجود ندارد. در نهایت کشورهایی که ادعای پلیس جهانی رو دارند باید اینو متوجه بشن که دنیا دیگه اون حالت دو قطبی نیست. کشورها حق دارند برای خودشان و مسیر زندگی جوامعشان برنامه ریزی کنند. با تشکر از برنامه خوبت نیوشا.
با تشکر از شما. و آخرین شنونده که وقت داریم نظرش رو بشنویم، خانم ژیلا هست.
درود بر رادیو فردای گرامی. جمهوری اسلامی زبان، فقط زبان زور سرش میشه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، با زبان کودکی باید گشاد. هرچی تعامل باش بکنن این بیشتر دور بر میداره و به مردم مظلوم و بیپناه ایران بیشتر ظلم میکنه.
ممنونم از همه شمایی که شرکت کردید در این برنامه. آقای نفیسی، دقیقاً 1 دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی پایانی شما.
به نظرم میاد که مسئله رو اینجور باید مطرح کرد. دیپلماسی محل داد و ستد، و داد و ستد هم فقط میان کشورهای دموکراسی نیست، با کشورهای غیر دموکراسی هم هست، و کشورهایی مثل ایران و کره شمالی، اینها خب نه تنها در منطقه بلکه برای جهان هم احساس خطر ایجاد میکنن. ولی با همه احوال باید به نحوی با اینها برخورد کرد که یکی، جلو مثلا در مورد ایران جلوی بمب اتم ساختن ایران گرفته بشه، دو، در مورد مسائل داخلی اگر که امکان داشته باشه مسئله حقوق بشر رو در نظر داشته باشه، سه، در صورتی که امکان داشته باشیم این کشور رو در پای میز مذاکره نگه داریم و به یک شکلی، به هر شکلی این رو متعهد کنیم، و اگر که نشود خب فشارهای خارجی که همیشه راهش بازه و ایران که تحت محاصره نیروهای دشمن خودش به راحتی میشه فشارها رو اعمال کرد.
ممنونم از شما آقای نفیسی. آقای تغیزاده عزیز، برای شما هم دقیقاً 1 دقیقه وقت داریم در پایان.
نخستین که متاسفم آقای نفیسی لحن من رو شاید تون دیدن، من ایشون رو دوست دارم، به ایشون احترام میگذارم، ولی از نظر سیاسی با نظرات ایشون موافق نیستم. در فارسی هم ما میگیم
حالا اگر که این بحث رو بخوایم، بله، اگر بحث نهایی شما رو هم بشنویم
دیگه این 1 دقیقه داره تمام میشه. من توضیحم رو میدم. من مخالف این هستم که دیکتاتوری ها از داخل قابل اصلاحن. دیکتاتوری ها میتونن در نتیجه ضعف فرو پاشیده بشن، چنان که در اتحاد شوروی اتفاق افتاد، و یا اینکه شکست بخورن و از گردونه خارج بشن. تعامل با حکومت‌های دیکتاتوری شبیه حکومت متحجری که امروز ایران از اون رنج میبره و واقعا توهین به بشریته که در قرن 21 یک مشت مذهبی قوانین الهی رو بخوان در یک کشوری که مردم پیشرفته و منور الفکر داره اعمال بکنن. این حکومت تنها با اعمال زور میتونه صحنه رو ترک بکنه.
ممنونم از شما. از شما تشکر میکنم آقای رضا تقی‌زاده و همچنین آقای رسول نفیسی، هر دو کارشناس عزیزی که در این برنامه همراهی کردید. ما و شنوندگان رادیو فردا را از شما شنونده تشکر میکنم که در حدود 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. در اتاق فرمان دوستان و همکاران من منیژه و شهرام بودن که امکان پخش این صدا رو فراهم آوردند. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و ازتون میخوام که همچنان همراه باشید با رادیو فردا.